ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های قضایی و سیاسی در استان اصفهان درباره برگزاری تجمع در روز جمعه هشدار دادند. مذاکره کننده ارشد ایران در وین از تحویل دو پیشنویس به طرف‌های اروپایی خبر داد. و خانواده نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران از ادامه بی‌خبری از وضعیت وی در سلول انفرادی خبر دادند. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر زاینده رود، فرماندار اصفهان روز پنجشنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی خواهد بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان هشدار داده و گفته که از شرکت در این تجمعات غیر قانونی خودداری کنند. این هشدارها پس از آن مطرح می شود که فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان اصفهان دعوت کرده به صورت میلیونی برای برگزاری نماز جمعه این هفته بر بستر زاینده رود در جوار پل خاجو شرکت کنند. در همین حال رئیس پلیس راهور استان اصفهان هم اعلام کرده در حاشیه زاینده رود و در مسیرهای منتهی به پل خاجو از ساعت 5 صبح روز جمعه ممنوعیت رفت و آمد و توقف اعمال خواهد شد. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان هم روز پنجشنبه به دنبال انتشار این فراخوان گفته که برگزاری تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای احیای برجام در وین از تحویل دو پیشنویس پیشنهادی ایران به طرف‌های اروپایی برجام خبر داد. علی باقری کنی با اشاره به ملاقات خود با نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا در مورد اسناد ارائه شده این چنین گفت:
ما دو سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو هیئت جمهوری اسلامی گزارش داده که در پیشنویس‌های ارائه شده مواردی از متن پیشین که با توافق هسته‌ای مغایرت داشت بازبینی شده و مواردی نیز به آن اضافه شده است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگوید برای خوشبینی در مورد احیای برجام دلایل کمی در اختیار دارد و در یک تا دو روز آینده مشخص خواهد شد که آیا ایران با حسن نیت به مذاکرات وین آمده است یا نه. آنتونی بلینکن در استکهلم سوئد گفت که اقدامات و سخنان اخیر مقامات جمهوری اسلامی دلایل زیادی برای خوشبینی ارائه نمی‌دهد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در گفتگو با همتای ژاپنی خود گفته است که در مورد اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات وین خوشبین نیست. بیش از 20 روز بیخبری از وضعیت نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مدنی زندانی در ایران می‌گذرد و خانواده او همچنان از وی بیخبر هستند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی، روز پنجشنبه در توییتی نوشت فرزندانشان باز هم از شنیدن صدای مادر خود محروم شدند و بیخبری از وضعیت نرگس همچنان ادامه دارد. تقی رحمانی با اشاره به اینکه نگهداری زندانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است، خواستار پاسخگویی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت نگهداری نرگس محمدی در بازداشت شد. پت تومی، نماینده جمهوری خواه، و بن کاردن، نماینده حزب دموکرات، روز پنجشنبه از ارائه طرح مقابله با آزار ترور مخالفان در خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی رونمایی کردند. آنها قرار است این طرح را به سنای آمریکا ارائه دهند. این طرح پس از آن تهیه شد که وزارت دادگستری آمریکا تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از حکومت ایران برای روبودن مسیح علی نژاد در خاک خود خبر داد. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در گفتگو که با او دقایقی پیش داشتم از جزئیات بیشتر این طرح گفت:
امروز در سنای آمریکا دو تن از نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه طرحی رو ارائه دادن که جمهوری اسلامی به خاطر تمام حرکت‌های تروریستی، آزار و شکنجه خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و خود این فعالان در خارج کشور باید بازخواست بشن و مورد تنبیه قرار بگیرن و تحریم بشن. خب سناتور تومی و سناتور کاردن هر دوشون در همین سخنرانی اعلام کردن که اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی دامنه رفتارهای تروریستی خودش رو در بلاک آمریکا و کشورهای دیگه ادامه بده. در این نشست البته من تاکید کردم که بر اساس آنچه که در این طرح هم اومده، موضوع فقط من نیستم، آنچنان که طرح بنیاد برومند هم که در واقع گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده، نشون میده که در 40 سال گذشته 540 نفر مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن که یا کشته شدن یا مورد آدمربایی قرار گرفتن و حتی برخیشون الان در زندان هستن. تاکید من هم این بوده که حکومتی که در داخل ایران به روی کشاورزان هم حتی اسلحه میکشه و چشماشون رو نابینا میکنه، حکومتی که 1500 معترض رو کف خیابون میکشه، حکومتی که 176 نفر رو تو آسمون میکشه، این حکومت تا زنده است هیچ شهروندی در هیچ جای جهان امنیت نخواهد داشت. دولت آمریکا باید از متحدان خودش کشورهای اروپایی دعوت بکنه که به جای اینکه پرونده نقض گسترده حقوق بشر رو زیر پرونده هسته‌ای دفن بکنن، جمهوری اسلامی رو مجازات بکنن. در غیر این صورت باید با تروریست در خاک کشورهای غربی مواجه بشه.
خانم علی نژاد، لطفاً کمی درباره مکانیسم اجرایی این طرح و اینکه چگونه قرار هست اجرا بشه و تحریم‌های اعمالی دقیقاً چه چیزهایی خواهند بود؟
اگر در جریان این طرح باشید، قبلاً 4 نفری که نقش داشتن در آدمربایی تحریم شدن، ولی گام بعدی این هست که تصمیم گیران اساسی، کسانی که جزء سیاستگزاران جمهوری اسلامی هستند، تحریم بشن. به سناتور تومی و سناتور کاردن از حزب دموکرات گفتم که موضوع حقوق بشر موضوعی نیست که زیر دعوای سیاسی احزاب آمریکایی بخواد فراموش بشه و اینجا جاییه که شما باید متحد بشین. نقد کردم به اینکه دولت بایدن خیلی آرام و محافظه‌کارانه مثلا همین اعتراضات اصفهان رو محکوم کرد، یا مثلا در مورد خود موضوع آدمربایی دولت آمریکا کمی با تردید موضع‌گیری کرد. برای همین بهشون گفتم شما می‌خواستید فقط به خاطر اینکه دیل این قرارداد توافق هسته‌ای رو بگیرید محافظه‌کارانه رفتار کردید، در حالی که الان طرف مذاکره شما ابراهیم رئیسیه، کسیه که دستور اعدام بیش از 4000 نفر رو داده. طرف مذاکره شما کسیه که همین الان توی ایران معترضان رو با گلوله جوابشون رو میده. شما با یک همچین آدمی اگر بخواید مذاکره بکنین، وقتی کوتاه میایین، چجوری میتونه اسم حزب خودتون رو بذارین حزب دموکرات مدافع حقوق بشر؟ این نقدی بود که من اینجا مطرح کردم و خواستار این شدم که در تحریم جنایتکاران جمهوری اسلامی سران کشورها رو تحریم بکنن. و به هر حال این یک گام مثبته، همین که الان مذاکرات هسته‌ای داره شکل میگیره، ولی این فشارهایی که من توی این مدت دیدارهایی که با نمایندگان کنگره و سنا داشتم نتیجه داده که گام اول برداشت بشه که رسانه‌ها پر نشه از این که فقط خبر در مورد توافق هسته‌ای، انگار که دارن با یک کشور کاملا نرمالی مذاکره میکنن. بنابراین بازم تاکید میکنم این گام اوله و همه ما وظیفه داریم، هر روزنامه‌نگاری، هر فعال مدنی، هر جایی که تهدید شده، هر جایی که جمهوری اسلامی خانواده‌اش مورد آزار قرار داده، سکوت نکنه و از هایی که درش زندگی میکنه استفاده بکنه تا به جمهوری اسلامی فشار بیاره.
خانم علی نژاد، به مذاکرات هسته‌ای اشاره کردید. الان ارائه این طرح همزمان شده با گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وین که آمریکا هم به طور غیر مستقیم در اون شرکت داره. پاسخ سناتورها درباره پیامدهای این طرح و مذاکرات وین چه بود؟
سناتورها این بوده که دولت در واقع آمریکا باید مکلف بشه که موضوع حقوق بشر رو جدی بگیره. این زورآزمایی که حکومت داره میکنه و توی خاک کشورهای دیگه در واقع عملیات تروریستی انجام میده، حتی نماینده دموکرات اینو گفت که نباید از طرف دولت آمریکا تحمل بشه به این راحتی اینا بیان شهروندان دو تابعیتی رو بندازن تو زندان و از اونها، اصطلاحی که سناتور تومی به کار برد، به عنوان بارگنینگ چیپ، یعنی به عنوان ابزار چونه زنی استفاده بشه، شرم‌آوره. برای هر دولتی که در قدرت هست و مماشات میکنه با جمهوری اسلامی، این باید در واقع با ایجاد شرمساری بشه. دو تا از نمایندگان در واقع سنا هم همین رو گفتن که ما حداقل اجازه نمیدیم، میریم سراغ بقیه نمایندگان تا بتونیم رأی اونها رو هم کسب بکنیم که به راحتی تحریم هایی که علیه جنایتکاران هست برداشته نشه، که به اونها در واقع پاداش تعلق بگیره برای ادامه رفتارهای تروریستیشون.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا بود. اما وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافر برای آن کشور بر فراز آسمان تهران، این اقدام را جنایت خوانده و گفته است که تهران باید مسئولیت آن را بپذیرد. جزئیات بیشتر از آن رایسگایا.
اوکراین و کانادا به روند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی وزیران خارجه اوکراین و کانادا چهارشنبه موازه خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تاکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی سه دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. الیگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده میدانند و نتیجه گرفتند که همانند سه دور پیشین مذاکرات اختلاف بین کیف و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موزه اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده ها ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع‌بندی ایران از تازه ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند. ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. اندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
به عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند، ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است و زمان آن رسیده که فعالانه این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد، اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1 ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از 2 هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متأثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.